ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد برگزاری نشست تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی. امریکا استراتژی نوی را برای آسیای مرکزی ترتیب میکند و مطالب دیگر. برنامه های حق چیست و هوای تازه را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نسیم شفق.
با عرض سلام، 9 سرباز اردوی منطقه‌ای در ولایت غزنی کشته شدند. زلمه خلیلزاد در مورد روند صلح افغانستان با مقام‌های پاکستانی گفتگو کرده است و رئیس جمهوری آمریکا تصمیم دارد که استراتژی جدید آمریکا درباره آسیای میانه را اعلام کند. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 9 سرباز اردوی منطقه‌ای در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی خبر می‌دهد. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی در این مورد گفت:
ناوقت‌های دیشب 9 تن از نیروهای اردوی منطقه‌ای توسط یک تن از نفوذی‌های دشمن به شهادت رسیدند و یک نفر دیگرشان زخمی شدند.
آقای امان ادعای طالبان را نیز رد کرد که گویا در این رویداد بیش از 30 تن کشته شدند. در این میان امان الله کامرانی، معاون شورای ولایتی غزنی، به رادیو آزادی گفت در رویداد دیشب 23 سرباز اردوی منطقه‌ای کشته شدند. به گفته او 9 تن از این سربازان به گروه طالبان پیوستند، ادعایی که از سوی وزارت دفاع رد شده است. صدها هوادار دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به خاطر آنچه که شفافیت در روند اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میخوانند، امروز به سرک ها برآمدند. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، هم در میان معترضان بود. او از کمیسیون های انتخاباتی افغانستان خواست تا آرای شفاف را از آرای غیر شفاف جدا کند. معترضان وابسته به احزاب جنبش ملی اسلامی، جمعیت اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان عکس‌های عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان، را حمل می‌کردند. یک روز پیش آقای عبدالله در سخنرانی به هوادارانش توافق کرد که بازشماری آرا در 7 ولایت از جمع 34 ولایت افغانستان آغاز شود، اما هنوز معلوم نیست که آیا آقای عبدالله ناظران انتخاباتیش را برای نظارت بر روند بازشماری خواهد فرستاد یا نه. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید در مورد گفتگوهای صلح با شاه محمود قریشی وزیر خارجه، قمر جاوید باجوه، لوی دریستیز و دیگر مقامهای پاکستانی معلومات داده است. او دیروز جمعه با این مقامها دیدار کرد و امروز هم در پاکستان است. آقای خلیلزاد امروز در حساب تویتر خود نوشت از کمک پاکستان در تسهیل کاهش خشونتها و برقراری آتش بس در افغانستان برای فراهم شدن زمینه گفتگوهای بین الافغانی استقبال کرد. گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان شنبه گذشته میان آقای خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر دوباره آغاز شد. گفته شده که در گام اول تمرکز این گفتگوها روی گرفتن تعهد از طالبان برای کاهش خشونت ها است و هدف نهایی هم دست یافتن به توافق آتش بس همیشگی در افغانستان. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان ناوقت جمعه از وقفه مختصر در این گفتگوها خبر داد. او با اشاره به حمله طالبان در بگرام در حساب تویتر خود نوشت طالبان باید نشان بدهند که برای پاسخدهی به آرزوی افغانها برای صلح تمایل و توان دارند. در حمله چهارشنبه طالبان در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام 2 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تصمیم دارد استراتژی نو آمریکا در مورد آسیای مرکزی را اعلام کند. منطقه سرشار از انرژی که چین و روسیه به خاطر نفوذ در آن رقابت می‌کنند و نیز جنگجویان از افغانستان تهدید برای ثبات این منطقه خوانده می‌شوند. این را یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده که نامش ذکر نشده ابراز کرده است. این مقام دیروز جمعه در یک نشست گفت ایالات متحده رابطه دیپلماتیک دو جانبه‌اش با 5 کشور آسیای مرکزی را امسال عمیق‌تر ساخته است. او این سخنان را یک روز پس از دیدار با مختار تیلوبردی وزیر خارجه قزاقستان ابراز کرده است. یک هیئت آمریکایی در ماه جولای برای نخستین بار در 4 سال به قرقیزستان رفت و وزارت خارجه آمریکا هم در ماه نوامبر میزبان وزیر خارجه ترکمنستان بود. وزارت خارجه ایالات متحده در فصل بهار در نشست مشورتی سالانه میزبان مقام‌های تاجیکستان و ازبکستان خواهد بود. کره شمالی امروز گفت که آزمایش مهم دیگری را در محل پرتاب راکت دوربرد سوهای انجام داده، اما در اعلامیه حکومتی در مورد نویت آزمایش که به تاریخ 13 دسامبر صورت گرفت چیزی گفته نشده است. پیونگ یانگ مدعی است که این اقدام باعث تقویت بازدارندگی هسته‌ای استراتژیک این کشور می شود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان اجلاس سال گذشته در پیونگ یانگ در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی منجای این توافق کرده بود که مرکز سوهای را می بندد. تا کنون رهبران کره شمالی و ایالات متحده 3 بار دیدار کردند. کار کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر مادرید پایتخت اسپانیا امروز به وقت اضافه کشید. نماینده های 196 کشور جهان به شمول اتحادیه اروپا در مادرید گرد هم آمدند. آنان در مورد چگونگی تمویل کشورهای نادار برای کاهش زیانهای مالی ناشی از تغییرات اقلیمی بحث می کنند. قرار بود جلسه نهایی این کنفرانس به روز جمعه 13 دسامبر به پایان برسد، اما زمان آن تمدید شد چون که نمایندگان نتوانستند در مورد سند نهایی با توافق مشترک دست یابند. نمایندگان بسیاری از کشورها می گفتند مسوده توافقات اخیر خطر عقب نشینی از تعهدات موجود را به دنبال خواهد داشت، تعهداتی که در پیمان اقلیمی پاریس در سال 2015 صورت گرفته بود. کارولینا شمیت وزیر محیط زیست چیلی ریاست گفتگوهای دو هفته‌ای مادرید را به عهده دارد. و محکمه در سودان عمر حسن البشیر رئیس جمهوری پیشین این کشور را به دست داشتن در فساد و نگهداری اسرار خارجی مجرم شناخته و حکم داده که او 2 سال در یک مرکز اصلاحی باشد. قاضی امروز گفت بشیر 75 ساله به خاطر سن زیاد به جای زندان به مرکز اصلاحی فرستاده شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. برگزاری نشست تیم انتخاباتی ثبات همگرایی در ریاست اجرایه با واکنش نهادهای ناظر انتخابات روبرو شده است، اما یک مقام این تیم میگوید
برای یک بار ما خواستیم نشست ما رو در ریاست اجرایه بگیریم تا نشان بدیم که هنوز ما در این حکومت یک طرفش هستیم.
رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه میگوید کمیسیون انتخابات باید از فرصت‌های به میان آمده استفاده کند.
خوبی است که در هفت ولایت ناظرین تیکت‌های مختلف هم حضور خود داشتند و این برای شفافیت و برای اعتماد سازی روند تفتیش و بازشماری بیشتر کمک می‌کند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اسلام آباد میتواند طالبان را به مذاکرات با دولت تشویق نماید. شکایت تاجران از بی‌امنیتی در شورای جوزجان مزار شریف، یک تن از تجار گفت
نرخ و بهای مواد سوخت افزایش یافته و مواد خوراکی هم همچنان در یک قسمت مسیر را باجگیری به نحوی باجگیری صورت میگیره.
در مسائل جهانی استراتژی نو امریکا در مورد آسیای میانه را داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست و همچنان هوای تازه برای جوانان نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، نهادهای ناظر و حقوقدانان استفاده از امکانات دولتی در مسائل انتخاباتی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی را خلاف قانون می دانند. تیم دولت ساز برگزاری هر نوع نشست این تیم در ارگ را رد می کند، اما تصاویر چنین نشست ها در صفحات اجتماعی منتشر شده است. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید آنها با برگزاری نشست در ریاست اجرایه نشان دادند که هنوز هم بخشی از حکومتند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
شب گذشته عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس اجرایی حکومت افغانستان تصمیم تیم انتخاباتیش را از مقر ریاست اجرایی اعلام کرد. آقای عبدالله در این نشست تصمیم گیری رهبری تیم انتخاباتیش را دعوت کرده بود و به آنان غذای شب داد. او پس از این نشست یک جا با رهبری دست انتخاباتی ثبات و همگرایی از هواداران خود خواست تا سر از روز یک شنبه اجازه دهند تا بازشماری آرا در ولایت‌های پنجشیر، فاریاب، بغلان، سرپل، تخار، جوزجان و بدخشان آغاز شوند. فضل احمد معنوی از اعضای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در پیوند با برگزاری نشست بر رادیو آزادی گفت این تیم انتخاباتی با برگزاری نشست در ریاست اجرایه خواست نشان بدهد که هنوز هم آنها بخشی از بدنه حکومتند.
برای یک بار ما خواستیم نشست ما رو در ریاست اجرایه بگیریم تا نشان بدیم که هنوز ما در این حکومت یک طرفش هستیم و به می دلیل است که ما نمیخواهیم که تا وقتی که امکان رسیدگی به خواستای ما وجود داشته باشد، تا وقتی که دروازه ها کلش بسته نشده باشد، ما گام به گام با پروسه همگام باشیم، هم نوا باشیم و هر وقتی که باز همه دروازه ها بسته شود تبعیض با تصمیم ما را بگیرد.
اما مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید از این که تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دسترسی به برگزاری چنین نشست ها در مکان های دولتی را ندارند، نامزدانی که در حکومت هستند باید از برگزاری نشست های تیم های انتخاباتی خود در مکان های دولتی خودداری کنند. یوسف رشید رئیس این مؤسسه بر رادیو آزادی گفت برگزاری نشست ها در مکان های دولتی تبعیض آمیز و خلاف قاعده بازی است.
در قاعده و قانون هم شده که ما از امکانات دولتی باید استفاده نکنیم بر علیه کاندیدا یا به نفع کاندیدا. حال وقتی ما میبینیم در مباحث انتخاباتی تیکت های انتخاباتی مشخص از امکانات دولتی استفاده میشه، ای خودش خلاف قاعده هم است و در عین حال تبعیض آمیز است.
از سوی دیگر زبیر حبیب زاده سخنگوی مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان نیز میگوید استفاده از مکانهای دولتی از سوی نامزدانی که در حکومتند سبب تلف شدن حق بقیه نامزدان می شود. به گفته او نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید قاعده بازی را رعایت کنند. بر اساس قانون انتخابات افغانستان استفاده از منابع دولتی به نفع و یا ضرر نامزدان انتخابات ممنوع است. بر اساس بند دوم ماده دهم این قانون استفاده از هر نوع دارایی، تسهیلات و منابع دولتی به نفع یا ضرر کاندید مشخص ممنوع می باشد. استفاده مساوی از منابع و تسهیلات دولتی و عامه مطابق احکام این قانون به نفع عموم کاندیدان از این حکم مستثنا است. اما حالا که دوره مبارزات انتخاباتی و روز انتخابات گذشته، آیا برگزاری نشست های تیم های انتخاباتی در مکان های دولتی توجیه قانونی دارد؟ سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید برگزاری هر نوع نشست های دسته های انتخاباتی در مکان های دولتی تا اعلان نتایج نهایی انتخابات خلاف ماده دهم قانون انتخابات است.
تدویر همچو جلسات با عادلانه بودن و شفافیت انتخابات صدمه وارد میکنه و ما امیدوار هستیم که کاندیداهای محترم الا از اینکه یک نفر من حیث برنده اعلان میشه و حلف ادا میکنه برای ریاست جمهوری بعدی از همچو جلسات خودداری بکنه.
عبدالله عبدالله تنها مقام حکومتی نیست که نشست تیم انتخاباتی خود را در ریاست اجرایه برگزار کرد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیست نشست را با ستاد انتخاباتی معاون دوم خود در ارگ برگزار کرد. در کنار برگزاری نشست امرالله صالح معاون دوم دست انتخاباتی اشرف غنی نیز در برخی نشست ها و سفرهای حکومتی دیده شده است. اما داوود سلطانزوی از اعضای دست انتخاباتی دولتساز میگوید آقای غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان حق دارد تا با سیاسیون افغانستان دیدار کند. به گفته سلطانزوی اشرف غنی تا حال هیچ نشست تیم دولتساز را در ارگ برگزار نکرده است.
در گزارش شنیدید که تیم انتخاباتی ثبات همگرایی موافقه کرده با شماری آرا انتخابات در 7 ولایت شمالی آغاز شود. رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید کمیسیون انتخابات باید از فرصت به میان آمده استفاده کرده و نتایج ابتدایی را اعلان کند. فیروزه عزیزی خبرنگار رادیو آزادی در این باره با یوسف رشید رئیس این مؤسسه مصاحبه کرده که با هم بشنویم.
بدون شک کمک میکند کمیسیون مؤسسه انتخابات تا روند بازشماری و تفتیش در 7 ولایت باقی مانده که حدوداً بیشتر از 1300 محل رایدهی است که اونها نیازمند تفتیش و بازشماری هستند، هم برای تطبیق یکسان قاعده و مقرره که انتخابات به این قسمت داره کمک میکنن، همو تشویش نگرانیاره که قبلا مردم داشتن که بالاخره نتیجه ابتدایی چی وقت اعلان خواهد شد، ایره هم کمک میکنه که مثل انتخابات نتیجه ابتدایی را بعد از تکمیل از تفتیش اعلان بکنه و در قدم سوم دیگه که ما همه نگران بودیم خدا نخواسته کار صورت نگیره که فردا روز اعتراض هم به جای خودش باقی بمانه و سطح نارضایتی بالا بره و حتی جنجال‌های سیاسی بیشتر شکل بگیره. این که فضای اعتماد و قناعت فراهم شد و در عین حال مسئله با یک گفتمان و با درک متقابل و در یک روحی همکاری این زمینه رو مساعد ساخت، من امیدوار است که مثل مستقل انتخابات از این فرصت استفاده خوبتر بکنه و چیزی که خوب به عنوان نکته بارز و مثبت وجود داره است که در بازشماری تفتیش 27 ولایت حداقل تمام تیکت‌های انتخاباتی ناظرینشون وجود نداشتند، اما خوبی است که در 7 ولایت ناظرین تیکت‌های مختلف هم حضور خود داشتند و این برای شفافیت و برای اعتمادسازی روند تفتیش و بازشماری بیشتر کمک میکنه. امیدوار هستم که کمیسیون انتخابات از این فرصت بازم استفاده خوبتر بکنه.
بله رشید صاحب، اگر برام بگوین که بازشماری در 7 ولایت دیگه هم که برشان اجازه داده شده البته به کمیسیون انتخابات چقدر کمک میکنه که آرای ابتدایی را که یا نتایج ابتدایی را که اینا اعلان میکنن در این پروسه چقدر اینا را کمک کرده میتونه؟
حال با این تصمیم و با این همکاری فکر میکنم که این تشویش اگر رفع میشه و کمیسیون انتخابات میتونه که بعد از تکمیل تفتیش و بازشماری نتایج ابتدایی را به سطح کشور اعلان بکنه و فرصت بده برای کمیسیون شورای انتخاباتی که اونا هم با اعتراضات و شکایاتی که تیمای معترض دارن به او در چوکات قانون رسیدگی بکنن و نهایتا عدالت انتخاباتی تامین و زمینه برای اعلام نتایج نهایی میسر شود.
و اگر برام بگو انتحال که بر کمیسیون انتخابات اجازه نداده شده بود که در 7 ولایت هم بازشماری آرا را انجام بده چقدر مشکلات به بار آورده؟
به هر مقدار که پروسه انتخابات طولانی میشه به همون میزان مسئله شک و تردید و سکتگی در کار کمیسیون با عرض معذرت میتونه که شک و تردید بیشتر بکنه، مردم نگران بسازه، پروسه رو با چالش مواجه بسازه و حتی از مسیر قانونی میتونه او رو منحرف بسازه. حال با این اعلان من فکر میکنم که کمیسیون مسخن انتخابات دیگر هر چیز زودتر باید زمینه رو برای اعلام نتایج ابتدایی مساعد بسازه و فرصت بده برای کمیسیون شکایت انتخاباتی تا اینکه اونها در قالب تظلمان‌های مربوطهشان، در قالب قانون انتخابات و در پرتو تفاهم‌نامه مشترک که دو کمیسیون داره مسیر انتخابات به طرف تامین عدالت و در عین حال نتایج نهایی مساعد بکنن و این بر تمام طرف‌ها فکر می‌کنم که هم مساعد است و هم به نفع شان است که ما پروسه رو به اساس قانون پیش ببریم.
صحبتی بود با یوسف رشید، رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در پی گفتگوی زلمه خلیلزاد با مقام‌های پاکستانی، شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید اسلام آباد می‌تواند طالبان را با مذاکرات با دولت این کشور تشویق کند. محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، روز شنبه به رادیو آزادی گفت توقعشان نیز این است که پاکستان در روند صلح این کشور نقش مهمی را بازی کند. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که اگر پاکستان بخواهد میتواند کارهای مهمی را در راه صلح افغانستان انجام دهد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
دیدار زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با مقامهای پاکستانی امیدواری های را برای آماده شدن طالبان به گفتگو با دولت این کشور به وجود آورده است. برخی اعضای شورای عالی صلح افغانستان می گویند که پاکستان می تواند طالبان را به کاهش خشونت و مذاکرات میان افغانها تشویق کند. محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که سفر جاری آقای خلیلزاد به اسلام آباد سبب همکاری بیشتر پاکستان در روند صلح این کشور خواهد شد. او می گوید نقش پاکستان در زمینه مذاکرات طالبان با دولت و روند صلح افغانستان بسیار کلیدی و بنیادی است. ما امیدوار هستیم که پاکستان بالاخره آماده نقش بازی کردن شود تا دوستان طالب برای گفتگوهای بین الافغانی آماده شوند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان روز جمعه با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه، قمر جاوید باجوا، لوی دریستیز و برخی مقامهای دیگر پاکستان در مورد صلح افغانستان گفتگو کرد. آقای خلیلزاد که در حال حاضر نیز در پاکستان به سر می برد پس از 6 روز مذاکره با هیئت طالبان در قطر و در پی حمله طالبان بر یک مرکز صحی غیرفعال در نزدیکی پایگاه بگرام به اسلام آباد رفت. او در حساب تویترش نوشته که از کمک پاکستان در تسهیل کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس در افغانستان برای فراهم شدن زمینه گفتگوهای بین‌الافغانی استقبال کرده است. زلمه خلیلزاد همچنین نوشته که در گفتگوهای صلح وقفه مختصر می‌گیرند تا هیئت مذاکره کننده طالبان با رهبران خود درباره این موضوع مهم مشوره کند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در حساب تویترش نوشته که دو طرف پس از چند روز وقفه به مذاکراتشان ادامه خواهند داد. از سوی هم زبیر جوینده معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که پاکستان در زمینه صلح این کشور میتواند کارهای مهمی را انجام دهد، اما به گفته او باید منتظر بود که آیا پاکستان اقدامات عملی میکند یا نه.
ما مطمئن هستیم که کار کرده میتواند پاکستان در این زمینه، مطمئنن کار کرده میتواند، اما ای که واقعا در عمل کار که لازم است میکنه یا خیر، این چیز است که باید منتظر ماند و دید.
امریکا و نمایندگان طالبان تا حالا 10 دور مذاکرات صلح را انجام دادند که دو طرف از پیشرفت‌های مهم نیز سخن گفتند، اما تا هنوز طالبان به گفتگو با حکومت افغانستان و آتش بس تن ندادند. امریکا و حکومت افغانستان تلاش دارند تا با همکاری پاکستان و فشارهای منطقه و جهانی این گروه را به آتش بس و گفتگو با حکومت این کشور آماده سازند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماره از تاجران در جوزجان از ناامنی ها در شارای شبرغان مزار شریف شکایت دارند. آنها می گویند که به دلیل بازرسی و باجگیری طالبان از موترهای اکمالاتی قیمت مواد اولیه در شهر شبرغان دو برابر شده است. عالم رحمانیار در این باره با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
همزمان با آغاز فصل زمستان، شماری از تاجران از وخامت اوزا در امتداد شاهراه شبرغان مزار و توقف حمل و نقل و افزایش قیمتها هشدار می دهند. سید میلاد سجادی، یکی از وارد کنندگان آرد به شبرغان، می گوید اگر اقدام جدی برای تأمین امنیت شاهراه شبرغان مزار روی دست گرفته نشود، وضعیت تجارت در ولایت جوزجان با بحران و حتی رکود مواجه خواهد شد.
بله، و انی را یک رای خیلی ها امن بود تا چندی پیش البته، اما فعلا دمی چند وقتی میشه که خیلی هایی را خراب شده و ما حتی نمیتونیم از یک کار ضرور هم داشته باشیم تا مزار رفته بیاین که انی کارشون همگی را نگران ساخته.
ضیاءالله سرفراز باشنده شهر شبرغان گفت در شهرهای شبرغان مزار در چندین محل از سوی طالبان بازرسی صورت میگیرد.
دیگه ما خودم شاهد هستم، دوستای ما از سه موبایس از میخواین در جوزجان سفر داشته باشند، متاسفانه به دمی دلیل نمیتونن رسیده. نرخ و بهای مواد سوخت در اواخر ماه شما در فصل سرمای زمستان قرار داریم افزایش یافته، و مواد خوراکی هم همچنان شما میبینیم که در یک قسمت مسیر را باجگیری به نحوی باجگیری صورت میگیره.
عبدالواحد وجدان فرمانده پلیس جوزجان از آغاز یک عملیات پاکسازی برای تامین امنیت این شهرها در روزهای بعدی خبر میدهد.
عملیات زمستانی ما که وزارت داخله و دفاع را تماس شدیم، مکتوبش هم امروز برای ما آمد. ما آمادگی خود را گرفتیم، انشاءالله به زودترین وقت ما در ولسوالی های پنجگانه آخچه در مسیر شورای نمبر یک خود عملیات های پلان شده ترتیب شده سال آغازش میکنیم. عملیات های زمستانی آغاز شده هم در مزار هم در جوزجان. امروز جلسه که در قلوردو بود اونجا هم چی کردن که هم در مزار شروع میکنیم هم در جوزجان، و ما هم سر و مکتوب از اونا کار داریم و آمادگی خود داریم برشون.
اما شهروندان شبرغان نگرانند که در صورت دوام یافتن ناامنی ها در شهرهای شبرغان مزار قیمت ها افزایش یافته و تاجران مجبور به ترک تجارت و واردات خواهند شد. شاهراه شبرغان مزار که بندر تجارتی آقینه فاریاب را با ولایات مرکزی کابل وصل می کند، در این اواخر به شدت ناامن شده است. در تازه ترین موارد، روز سه شنبه گذشته 44 تن از خیزش های مردمی را طالبان از این مسیر با خود برده، بعد از سه روز تحقیق 40 تن آنان را دوباره رها کردند، که اما 4 تن دیگرشان هنوز در نزد طالبان اسیرند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is a mistake. Human rights is a mistake.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نظر دارد استراتژی جدید این کشور را در مورد آسیای مرکزی منتشر کند. این را یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته است. این در حالی است که چین و روسیه در حال رقابت در منطقه سرشار از انرژی هستند. از سوی هم تهدید جنگجویان از افغانستان هم موجود است. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده است و از او می‌پرسیم که در این مورد چه جزئیات بیشتر دارد؟
آقا صاحب، در مورد خود استراتژی نو ایالات متحده برای آسیای مرکزی جزئیات بیشتر هنوز در دست نیست. آنچه می دانیم این است که یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده در نشست به روز جمعه گفت ایالات متحده روابط دیپلماتیک دو جانبه خود را با 5 کشور آسیای مرکزی را امسال عمیق‌تر ساخته. او این را یک روز پس از دیدار با مختار تلوبردی وزیر خارجه قزاقستان گفت و هیئت آمریکایی در ماه جولای برای نخستین بار در 4 سال به قرقیزستان رفت و وزارت خارجه آمریکا هم در ماه نوامبر میزبان وزیر خارجه ترکمنستان بود. وزارت خارجه ایالات متحده در فصل بهار در نشست مشورتی سالانه میزبان مقام‌های تاجیکستان و ازبکستان خواهد بود. افزایش روابط دیپلماتیک آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی در حال است که نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در منطقه گسترش می‌یابد. روسیه و چین در این منطقه سرشار از انرژی هم در حال رقابت هستند. چین همونطور که می‌دانیم در بخش از پروژه کمربندورا میلیاردها دلار با کشورهای آسیای مرکزی سرازیر کرده و عمدتاً در بخش‌های زیربنایی سرمایه گذاری کرده، اما مقام‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا با انتقاد از این اقدام چین گفتند که پکن به کشورهای منطقه قرضهای میده که این کشورها در آخر روز از توان بازپرداختش عاجزند. روسیه هم تلاش داره دایره نفوذش را بر جمهوریت‌های سابق شوروی وقت حفظ بکنه.
خب در این استراتژی یک موضوع دیگه هم مطرح است که او ایست که گفته میشه که کشورهای آسیای مرکزی از سوی گروه‌های افراطی در داخل افغانستان یک نوع تهدید میشن. در باره تهدید از افغانستان چی توضیحات شده؟
همین مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نامش در گزارش نیامده گفته ایالات متحده مشترکاً با کشورهای آسیای مرکزی تلاش دارند تا افغانستان بتانه همون نقش کلیدی خود را در منطقه بازی بکنه. می دانیم که در افغانستان از سال 2001 به این طرف هزاران سرباز ایالات متحده حضور داشتند. اما این مقام آمریکایی گفته که افغانستان هنوزم منبع بی‌ثباتی بر منطقه است و اینکه کشورهای آسیای مرکزی باید به خاطر جلوگیری از تهدید از جانب جنگجویان در داخل افغانستان سرحداتشان را تحکیم بخشند. بر اساس گزارش این مقام افزوده که حمله در مرز مشترک میان تاجیکستان و ازبکستان ظاهراً کار تروریستان بوده که با گروه دولت اسلامی ارتباط داشتند، حمله که در ماه نوامبر رخ داد. اما او گفته که هنوز معلوم نیست که مهاجمان از افغانستان آمده بودند یا از تاجیکستان. با وصف آنکه کشورهای آسیای مرکزی از سرازیر شدن تندروان مثل جنگجویان گروه دولت اسلامی از افغانستان هراس دارند، مقامهای نظامی افغان و همکاران بین المللیشان که در افغانستان حضور داشتند پیوسته گفتند که نمیگذارند جنگجویان به آنسوی مرزها رخنه بکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شود. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از نسیم شفق.
وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 9 سرباز اردوی منطقه‌ای در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی خبر می دهد. صدها هوادار دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به خاطر آنچه که شفافیت در روند اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می خوانند امروز به سرک ها برآمدند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با مقام های پاکستانی دیدار کرده است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم دارد استراتژی نو امریکا در مورد آسیای مرکزی را اعلام کند. کوریای شمالی امروز گفت آزمایش مهم دیگری را در محل پرتاب راکت دوربرد سوهای انجام داده است. و کار کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر مادرید پایتخت اسپانیا امروز به وقت اضافه کشید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقیقت چیست و هوای تازه، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای اقتصادی از فرشته ندا. البته خبرهای سپورتی را از فرشته ندا می شنوید.
در ادامه رقابت‌های بین‌المللی موتای که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده، جواد کریمی و ابراهیم هزاره، دو ورزشکار کشور، توانستند حریفان خود را شکست دهند. این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان و 4 تیم از ازبکستان از تاریخ 20 الی 23 قوس برگزار شده است. مجیب قاری‌زاده، عضو مطبوعاتی ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، امروز برای رادیو آزادی گفت جواد کریمی موتای کار کشور که در اولین رقابت در وزن 3.5 کیلوگرم حریف ازبکستانیش را از پیش رو برداشته بود، در دومین دیدار نیز حریف ازبکستانیش را شکست داده و به دور نهایی این رقابت ها راه یافت. گفتنی است در این رقابت ها 5 ورزشکار به نمایندگی از افغانستان شرکت کردند. در ادامه 21مین بازی های تورنمنت احمد شای عبدالی، بازی میان تیم های کرکت مس عینک و بند امیر بدون نتیجه پایان یافت. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت قرعه این بازی را مس عینک برنده شد و در اننگز اول 286 دوش را انجام داد و بعدا تیم بند امیر با از دست دادن تمام بازیکنانش 209 دوش کرد. آقای هوتک میگوید هدف از راه‌اندازی این رقابت ها تقویت بازی کرکت و انتخاب بازیکن برتر برای تیم ملی کرکت است. این رقابت ها برای یک ماه اندازی شده که 18 روز آن سپری شده و 12 روز دیگر آن باقی مانده است. و کریستیان پولیسیچ، ستاره آمریکایی چلسی، به عنوان بهترین بازیکن سال 2019 کشورش انتخاب شد. جایزه بهترین بازیکن سال آمریکا در اواخر هر سال میلادی داده می شود. این جایزه در واقع به بازیکن داده می شود که در طول یک سال بهترین عملکرد را در تیم ملی آمریکا از خود به نمایش بگذارد. اما کریستیان پولیسیچ، ستاره جوان چلسی، برای دومین بار عنوان بهترین بازیکن سال آمریکا را از آن خود کرد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، من نسیم شفق خدمتتون سلام عرض می کنم. در این برنامه با محترمه جمیله نورستانی معین امور تکنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مصاحبه داریم و در این مورد صحبت می کنیم که چی مشکلات داره معلولین، مشخصا ورثه شهدا چی مشکلات، برنامه های از این وزارت چی است. بسیار تشکر خانم نورستانی از اینکه بر رادیو آزادی وقت دادین. در مجموع وضعیت ورثه شهدا و معلولین را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار زیاد تشکر. بدبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم، به صورتی که باید برشان عرضه خدمات و رسیدگی از طرف دولت میشد که نشد. قبلا معینیت امور شهدا و معلولین در چوکات معینیت در وزارت کار امور شهدا و معلولین ایفای وظیفه میکرد. اداره که جدیدا وزارت دولت در امور شهدا و معلولین فعلا کار میکنه تقریبا